ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع آمریکا وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شد. ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان آغاز شد. اعضای جمهوری خواه در سنای آمریکا خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم های ایران شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا صبح پنج شنبه برای دیدار با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل شد. آقای کارتر روز گذشته در بغداد بود و با حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. در سفر به اربیل هم او در صدد است با کردهای عراق که از متحدین نزدیک آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی به شمار می‌روند، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه را به دنبال واقعه پاریس شدت بخشیدند. ثبت نام نامزدهای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان صبح پنج شنبه در ایران آغاز شد و دوم دی ماه به پایان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روند تشکیل هیئت‌های اجرایی در بیش از 1600 حوزه انتخابیه روز گذشته به پایان رسید. یکی از شرایط اعلام شده برای شرکت در این انتخابات اجتهاد در حدی است که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان 99 داوطلب واجد شرایط از استانهای مختلف کشور به مجلس خبرگان راه خواهند یافت. درباره انتخابات در این بخش خبری بیشتر خواهیم گفت. در ادامه واکنش‌ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از اعضای جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم‌ها علیه ایران شدند. 36 سناتور از مجموع 54 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر را بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین‌المللی خوانده و خواستند تا تحریم‌ها علیه ایران فعلا لغو نشود. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا نیز این نامه را امضا کرده است. روز سه‌شنبه گروه کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که آزمایش موشک اماد نقض کننده تحریم‌های سازمان ملل بوده است. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه تصریح کرد که ایران هیچ محدودیتی بر برنامه موشکش را نخواهد پذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دی ماه برداشته می‌شوند. آقای روحانی گفت باید خود را برای تحرک اقتصادی آماده کنیم. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از تحولاتی میگه که پس از رفع تحریم‌ها در صحنه اقتصادی ایران میتونیم انتظار داشته باشیم. فریدون خاوند:
حدود 5 ماه پیش بعد از امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در پایتخت اتریش، ایرانی‌ها انتظار داشتند فضای روانی لازم فراهم بشه برای رونق اقتصادی. این انتظار تحقق پیدا نکرد و حتی به دلایل داخلی و خارجی رکود شدت گرفت. این بار زمان اجرای برجام فرا رسیده که به گفته آقای روحانی دی ماه آینده شروع میشه. آیا ایرانی‌ها که بی صبرانه منتظر این رویداد بودند دوباره مایوس نخواهند شد؟ تردیدی نیست که لغو تحریم میتونه شوک مثبتی باشه برای اقتصاد ایران با توجه به عواملی که بارها و بارها از اونها صحبت شده: افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، دستیابی به دارایی‌های ارزی بلوکه شده، برطرف شدن موانع موجود بر سر استفاده از خدمات مالی و بانکی از جمله نظام پرداخت بین‌المللی سویفت، کاهش هزینه واردات و صادرات، دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتقای توریسم و غیره. با این حال در راه تحقق این هدف‌ها عوامل بازدارنده هم وجود دارند که اگر دست کم گرفته بشن ممکنه تأثیر مثبت رفع تحریم‌ها به حداقل برسه.
به عوامل بازدارنده اشاره کردین آقای خاوند، به نظرتون چه عواملی میتونه به فرایند رفع تحریم ها لطمه بزنه؟
در اینجا میشه دست کم بر سه عامل انگشت گذاشت. اول اینکه اگر این فرایند رفع تحریم با اصلاحات اقتصادی همراه نباشه خیلی زود از نفس میفته. عامل دوم پیدایش تنش‌های تازه در سیاست خارجی ایران هست، از جمله در پیوند با اون چیزی که در خاورمیانه اتفاق میفته. و بالاخره عامل سوم موانعی است که مخالفان خارجی برجام به خصوص در کنگره آمریکا میتونند در راه اجرای بهینه این قرارداد ایجاد بکنند. مثلا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد محدود کردن سفر بدون ویزا به این کشور در ارتباط با چند کشور از جمله ایران، اگر این مصوبه از دیگر مراحل قانونگذاری آمریکا بگذره و به قانون بدل بشه، یک آلمانی یا یک فرانسوی که به ایران سفر میکنند تا 5 سال بعد از این سفر برای رفتن به آمریکا نیاز به ویزا خواهند داشت. این مانع بزرگی است برای مسافرت یک سرمایه گذار یا بانکدار یا حتی توریست اروپایی به ایران.
آقای خاوند، به نظر میرسه که فعالان اقتصادی و دانشگاهیان کمپین گسترده‌ای رو سازمان دادن علیه این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که شما بهش اشاره کردین.
بله، این یک بسیج تازه است از طرف جامعه مدنی ایران برای مقابله با اقدامی که میتونه ضربه بزنه به ادغام کشور در اقتصاد بین‌المللی.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد. 15:06 در ایران است، 12:36 در اروپای مرکزی. شنونده رادیو فردا هستید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
هنوز چند روز به ثبت نام 10مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده، اما رقابت‌های انتخاباتی هر روز بیشتر اوج می‌گیره، به ویژه در بین اصولگرایان که هنوز نتونستن در آستانه انتخابات به ائتلاف برسند. بشنویم بیشتر درباره انتخابات پیش رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
از روز شنبه 28 آذر ماه ثبت نام 10مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود، اما در جناح‌های سیاسی اصولگرایان هنوز نشانه‌هایی از این که این گروه‌ها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند وجود ندارد. روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد آیت الله مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از پایان یافتن جلسات گروه 4 شامل حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آیت الله مرتضی مقتدایی، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی خبر داده و گفته است این جلسات با هدف وحدت اصولگرایان ایجاد شده بود و تنها بعد از 3 جلسه به کار خود پایان داده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
با اون که کمتر از 3 ماه به انتخابات مونده، اما هنوز احزاب سیاسی آرایش مشخصی نگرفتند. جناح اصولگرا مخصوصا بسیار سرگردانه و نهادهای نظامی با دخالتشون وضعیتی رو به وجود آوردند که هیچ دورنمای مشخصی وجود نداره. در این میانه جلسات گروه 4 در واقع یک تاکتیک از طرف اصولگرایان معتدل با محوریت آقای لاریجانی بود، با 2 هدف مشخص. هدف اول گرفتن ابتکار عمل از دست جریان تندرو به رهبری آیت الله مصباح یزدی بود. در واقع این شورا تلاش می‌کرد نوعی کت خدامنشی و محوریت جناح اصولگرا رو بر عهده بگیره که ظاهراً به شکست رسید. و هدف دوم نیز اسب تروبا در بین هواداران اصولگرای دولت بود. در واقع سعی میکرد آقای ناطق رو به سمت خودش جذب کنه و اصولگرایان رو از دولت کنار بکشه. اظهارات روز چهارشنبه آقای نوبخت نشون میده که دولت حداقل تا اکنون تصمیم نگرفته جذب در جریان آقای لاریجانی بشه و میخواد همچنان مثل سال 92 یک لیست مستقل ارائه بده.
در مقابل روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران همانند ایسنا به نقل از حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز خبر از این داده که شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرده است. حجت الاسلام حسین ابراهیمی همچنین گفته این انتخاب نشان دهنده این است که اصولگرایان برای رسیدن به اتحاد و ائتلاف در شرایط مناسبی قرار دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
این گروه متشکل از آقای حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، آقایان بادامچیان و حبیبی از حزب مؤتلفه اسلامی، آقای آقا تهرانی و آقای محصولی از جبهه پایداری، آقای فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و آقای زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان و همچنین آقای محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هستند. البته آقای باهنر گفته بودند که تنها یک بار به این جلسه رفتن و تلویحاً گفته بودند که در این جلسات شرکت نخواهند کرد. از سوی دیگر گروه های اصولگرا هم جلسات دیگری را تشکیل دادن و این گونه جلسات به این معنا نیستش که این ترکیب متشکل از نمایندگان همه گروه های اصولگرا باشند.
در مقابل اصولگرایان جناح‌های سیاسی اصلاح طلب قرار دارند که هرچند خبرگزاری ایسنا خبر از این داده که مسئولان مناطق تقسیم بندی شده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مشخص شدند، اما بیشترین نگرانی اصلاح طلبان از رد صلاحیت‌های نامزدهای خود توسط شورای نگهبان است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
رد صلاحیت ها البته بزرگترین و جدیترین مشکل پیش روی اصلاح طلبانه، اما مسئله فقط این نیست. اصلاح طلبان با پیچیده ترین شرایط خودشون دست دهی اخیر روبرو هستند. زخم های باز نشده بحران 88 مثل حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی، حصر خبری آقای خاتمی، فشارهای تند نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه قضایی، بازداشت های گسترده روزنامه نگاران، تعداد انبوه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی زندانی و ادامه توقیف احزابی مثل مجاهدین و مشارکت، وضعیت رو به وجود آورده که اونها مجبورن در نهایت پشت خاکریز و محور روحانی هاشمی ناطق پنهان بشن.
حجت الاسلام محسن روحامی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب به وبسایت خبر آنلاین میگوید در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان قرار بر این شد که برخی از افراد با مسئولان ذی‌صلاح نظارتی و اجرایی دیدارهایی انجام دهند. آقای روحامی در همین گفتگو خبر از دیدار با برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آیت الله یزدی و آیت الله مؤمن داده و گفته در صورت فراهم بودن شرایط با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم دیدار میکنیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. 11:12 است. شنونده رادیو فردا هستید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
و در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه دیگر بشنوید، که صبح امروز در یمن صدها اسیر جنگی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی مبادله شد. مبادله حدود 600 اسیر جنگی همزمان با آغاز سومین روز مذاکرات صلح در سوئیس انجام شد. روز سه‌شنبه نمایندگان شبه نظامی حوثی و دولت قانونی آن کشور با میانجیگری سازمان ملل در سوئیس گرد آمدند تا به جنگ داخلی آن کشور که تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته پایان دهند. اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی آتش بس شکننده که 3 روز پیش آغاز شد با درگیری های پراکنده در اطراف صنعا و دیگر شهرهای یمن همراهه. شبه نظامیان حوثی از طرف ایران حمایت میشن و عربستان سعودی حامی عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری قانونی اون کشوره. و این خبر از یمن ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. 11:30 سرخط تازه ترین خبرها رو خواهید شنید و اگر تا موقع خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112.